البته در مورد این سریا اینه که یه واقعیتی وجود داره، این فقط هم مربوط به اجتماع ایرانی نمیشه، در همه جای دنیا کمپین هایی داره را میفته که آدم ها بیشتر از پیش به سلامت روان خودشون توجه کنند. یعنی اگر سینما بتواند تلنگری بزند یا روان درمانی بتواند به امری تبدیل بشه و که انسان ها بهش اعتماد کنن، نترسن بگن آقا اگه من رفتم روان درمانی پس بل نسبت من دیوانم، من باید تو تیمارستان بستری بشم، انگ به من بزنن که تو یه مشکلی داری، تو افسرده ای، تو نمیدونم ضد اجتماعی تو، و از این برچسب های غلطی که متاسفانه زده میشه. این اعتماد، این که آقا ما همونطور که میگیم سراغ پزشک متخصص قلب یا میگیم سراغ متخصص در واقع قدرت، پیش یک متخصص روان درمانگر هم میتونیم بریم، خیلی مسئله مهمیه. حتی الان توی سطح آکادمیک این بحث مسئله که خیلی ها هنوز تفاوت روان پزشک و روان درمانگر رو نمیدونن.
بله.
این نمیدونن روان پزشک دارو تجویز میکنه، روان درمانگر بدون استفاده از دارو یا به کمک دارو سعی میکنه درمان روانی انجام بده در قالب حالا متدهایی که وجود داره.
درست.
حالا میخوام چی بگم؟ میخوام بگم دغدغه این که پیمان معادی تو سریال اصلی تهران داره، جدا از این که به خودش کمک کرده که درونیات شخصیت رو به واسطه حضورش تو اتاق درمان و گفتگوش با درمانگر به مخاطب منتقل کنه، یعنی میونبر بزنه و یه بهانه‌ای داشته باشه واسه ارائه این حرفا، یک فرهنگ سازی هم داره میکنه. یه چیزی تو پرانتز بگم، من و تو حتما زیاد از این فیلم ها دیدیم، مخاطبینتون هم حتما همین اتفاق براشون افتاده که فیلم و سریال رو میبینن میگن آخه چرا همه اطلاعات در مورد این شخصیت و موقعیت رو پشت یه میز نشستید به هم میگید؟ مگه ما داریم نمایشنامه رادیویی میبینیم؟ چرا موقعیت نمیبینیم؟ چرا در قالب کنش و واکنش نمیبینیم؟ حالا اگه پیمان معادی میخواد همین اطلاعات در مورد این که من در بچگی چه اتفاقاتی برام افتاده، پدرم چطور بوده، مادرم چطور بوده، توی ماشین بشینه پشت فرمون بگه یا توی کافه بگه یا سر فیلم برداری، حتما میخواد تو ذوقم. اما وقتی تو اتاق درمان میگه، میگه خب اینجا جاشه، اگه اینجوری مستقیم نگه پس کجا بگه؟ یک. اما یه آسیب هایی هم داره. ببین ما همونقدر که ماجرای روان درمانی و سراغ گرفتن درمان های از این دست مسئله ای که توش فرهنگ سازی بشه تا آدم ها ترسشون بریزه، از اون طرف مسلح بشن به دانش انتخاب روان درمانگر درست، چون به هر حال ما همونقدر که منتقد بد زیاد داریم،
بله،
سینماگر بد زیاد داریم و کار نابلد زیاد داریم، روان درمانگر کار نابلد متوهم هم زیاد داریم. واقعیت، یعنی ما همونقدر که ممکنه خیلی از منتقدامون متوهم، کم دانش، کاراکترهای اهل نمایش، اینفلوئنسر، اهل حاشیه و کم عمق باشن و اصلا هیچ اعتقادی به کارشون نداشته باشن یا احساس مسئولیتی در قبال کارشون نکنن، همه این ویژگی ها در بعضی از روان درمانگرها هم ممکنه وجود داشته باشن.
بله.
برای همینه که اصلا نظام روان درمانگری در دنیا استانداردهای سفت و سختی داره که باید توسط روان درمانگرها مثل یک میثاق در واقع پزشکی باید رعایت بشه. از طرف دیگه مخاطب باید احساس کنه که بر چه مبنایی، چه مؤلفه‌هایی در نظر بگیره که مثلا انتخاب فلان روان درمانگر درست بوده یا نه. حالا تو سریال اصلی تهران وقتی داره این موقعیت معرفی میشه، فرصت خوبیه که من پیمان معادی اطلاعات درستی در مورد این موقعیت به مخاطب بدم یا نه. میخوام بگم اینجا سریال داره اشتباه میزنه اصطلاحا.
یعنی داری میگی که حالا مناسبات داخل یک اتاق روان درمانگر به درستی منتقل نمیشه؟
آفرین.
خب مناسبات در، یعنی میخوام بگی ارتباط به ارتباطی که بین بگیم احتمالا حالا بیمار و روان درمانگر هستش،
روان درمانگر و مراجع،
آره روان درمانگر و مراجع، که خب از این مناسبات فراتر میره. خب این در هر صنف روان پزشکی روانشناسی در جهان مردوده. خب آره، و خب این الان داره به اون سمت میره. اما مثلا من اگه خودم باشم من میگم که خب یه هوشمندی اینچنین به خرج داده که بیاد گذشته رو اینچنین روایت بکنه یا شخصیت رو این شکلی توضیح بده، اما تو بشین یه جلسه تراپی رو جلسه درمانی رو ببینی و بشنوی خیلی فایده ای نداره. باید یه مقدار جذابش کرد، نمکی و اون ملاحتی که باید فضا داشته باشه داره به این شیوه منتقل میشه.
ما گره از این قراره ببین
نه 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 من نکتمو گفتم، فقط فکر کنم چون به اندازه دو دقیقه زمان داریم یه جنبندی. آره لطف میکنیم، متشکرم.
ببین ماجرا اینه که ماجرا 0 و 1 نیست. یا ما نباید سراغ اتاق درمان میریم، یا اگر میریم باید هر جور شده اونو جذاب بکنیم. نه ببینید، در تاریخ سینما اتفاق افتاده، یه سری خط قرمزها تو اتاق درمان هست، یه سری چیزا هست که خب میشه خصوصا رعایتش نکرد. یکی از اون خط قرمزها اینه که به هیچ وجه اطلاعات شخصی روان درمانگر با درمانجو نباید درمان گذاشته بشه.
بله.
به هیچ وجه روان درمانگر نباید آشنایی غیر از آشنایی در اتاق درمان با درمانجو داشته باشه، به هیچ وجه.
بله.
یعنی کاملا فقط باید در نقش روان درمانگر باشه و صرفا بتونه در واقع شنونده باشه، همدلی بکنه، ارتباط عاطفی داشته باشه، اما در نقش روان درمانگر. خب یه وقتایی تو اتاق درمان اتفاق میفته که درمانجو چون خیلی خوب داره درک میشه، به لحاظ احساسی وابستگی حس میکنه به درمانگرش.
بله.
اینجا درمانگر یا باید از تکنیک ها استفاده کنه و جلوی این رو بگیره و این پدیده انتقاد اصطلاحا جلوش گرفته بشه و این وابستگی عاطفی معلوم بشه که من درمانگرتم، من مثلا محشوقت نیستم، پدرت نیستم، مادرت نیستم و و و. اما اگر نتونست این قضیه رو کنترل بکنه، بلافاصله باید مراجعش رو به یک درمانگر دیگه ارجاع بده. یعنی اون درمان دیگه نمیتونه اثر بخش باشه، باید بره سراغ یه نفر دیگه.
و تو معتقد این باید بشه کامل این استاندارده باید رعایت بشه دیگه در مورد
مهمه بخواد نه به خاطر سختگیری وحید، به خاطر یه جمله که وقتتون رو نگیرم. همین جزئیات که مشخص میکنه من اگر یک بار در زندگی این فرصت رو به خودم بدم که برم درمان بشم، اگر این فرصتی که بعد از کلی در واقع کشمکش با خودم پذیرفتم که برم درمان بشم هزینه کنم و و و نتیجه درخوری نداشته باشه، ممکنه باعث بشه من دیگه هیچ وقت تو زندگی اعتماد نکنم به درمان. پس نقش روان درمانگر برای که اعتماد رو سلب نکنه خیلی مهمه.
ما مرزا من الان میخوام بدونم که تو داری میگی که این سریال داره ضد جریان تبلیغی برای مثلا مراجعه به روان درمانگر عمل میکنه؟
من فکر میکنم که در بخش توجه به اینکه روان درمانگری ضروریست موفقه، اما در تصویری که از اتاق درمان و شیوه رفتار خانم دولتشاهی به عنوان درمانگر و پیمان موادی به عنوان درمانجو و ارتباط عاطفی که بینشون اتفاق میفته تصویر میکنه، از اساس بر ضد روان درمانیه. اینجا بیشتر نه تعمدی، من که تعمدی در کار باشه، من احساس میکنم که دانش و توانایی فیلمنامه‌نویس در این حد بوده، عشق این رو داشته که به این موضوع بپردازه، اما علمش رو نداشته. اگر بگه من انعطاف به خرج دادم برای اینکه بتونم درام ایجاد بکنم، من قویاً میگم مؤلفه‌های دیگه‌ای رو میشد به کار برد که بدون زیر پا گذاشتن اصول رفتاری مهم کلیدی مثل اصول دین میمونه تو درمان.
بله.
بدون اینکه بخوایم اینا رو زیر پا بذاریم، میتونستیم به شکل دیگه درام رو جذاب بکنیم، اما همزمان اینها رو هم در واقع به قول خود پیمان معادی تو سریال بی خود خمشون نکنیم.
ممنون و متشکرم از تو، خیلی سپاسگزارم. محمد رضا مقدسیان عزیزم، دوست بسیار خوب، مجری درجه 1، کارشناس سینمایی تراز، و خیلی خوشحال شدم و خیلی یاد گرفتم ازت مثل همیشه از نکاتی که گفتی. باهات خدافظی میکنم، ولی اینم بهت میگم که خیلی هم دلم برات تنگ شده که به زودی شالو ببینم ات.
خیلی مختصم، باعث افتخار من بود و ممنون که این فرصت رو من دادین که این گپ رو با هم بزنم.
ممنون و متشکرم، باهات خدافظی میکنم، در پناه حق باشید. خب فرصت زیادی نداریم، من همینجا باید با شما هم خدافظی بکنم. 301035 شماره پیامک ماست، همچنان درباره سینمای ایران، سینمای جهان و موضوعاتی که علاقمند هستید که در سینما زاویه بهش بپردازیم با ما معاشرت بکنید و به ما پیام بدید. از همین جا به همه شما شب خیر عرض میکنم. خدا نگهدار.
هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی که راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید، میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به اطلاع ما و همکارانمون برسونید. اگر هم دوست داشتید، نظرهای خودتون رو میتونید به شماره 30,000-1035 پیامک کنید. شماره پیامک رادیو گفتگو در اختیار شماست.
شهید اندیشه،
خیر، عمر جهان به پایان نرسیده است، هنوز اول کار است. دولتی مقرون به عدل و عقل و حکمت و خیر و سعادت و سلامت و امنیت و رفاه و آسایش و وحدت عمومی و جهانی در انتظار بشریت است. دولتی که در آن دولت حکومت با صالحین است و انتخاب اصلح به معنی واقعی در آن صورت خواهد گرفت. در آن روز به عدالت حکم شود و ستم برای همیشه رخت بربندد، راه‌ها امن گردد، زمین برکات و استعدادهای خود را ظاهر گرداند و حداکثر استفاده از منابع و خیرات زمین صورت گیرد، فقیری پیدا نشود که مردم صدقات و زکوات خود را به او بدهند. و این از معنی سخن خدا که عاقبت از آن متقیان است.
دکتر محمد کوکب، قائم مقام انتشارات صدرا.
به نام خدا. بخش‌هایی از کتاب امدادهای غیبی در زندگی بشر از آثار کردم. این کتاب در حقیقت شامل چند گفتار هست که نام کتاب یعنی امدادهای غیبی در زندگی بشر عنوان یکی از این گفتار هاست و می شود گفت که عنوان گفتار اصلی کتاب. گفتارهای دیگر عبارتند از خورشید دین هرگز غروب نمی کند که به مناسبت عید سعید مبعث دادی توسط استاد مطهری ایراد شده، که در این گفتار نظریات گوناگون درباره علل پیدایش دین مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا نظریه خود استاد یعنی نظریه فطری بودن دین شرح و بسط داده شده. گفتار دیگری که در کتاب امدادهای غیبی در زندگی بشر آمده به عنوان رهبری و مدیریت در اسلام هست. گفتار دیگر باز در این کتاب، کتاب امدادهای غیبی در زندگی بشر، نامش هست رشد اسلامی. و بالاخره گفتاری با عنوان در پیرامون محلل که در واقع نقد فیلم محلل هست که استاد مطهری کردند. فیلم محلل فیلمی بوده است که در قبل از انقلاب به نمایش در آمده و در اون قانون اسلامی محلل را کارگردان مورد تمسخر قرار داده و استاد مطهری این فیلم را نقد کردند و نظریه اسلامی را در مورد محلل گفتند. اما گفتار اصلی کتاب که نام کتاب هم بر اون هست، امدادهای غیبی در زندگی بشر هست. در این گفتار استاد مطهری بعد از تعریف مفهوم غیب و جهان غیب، انواع مددهای غیبی را در واقع بر می شمارند، از جمله الهام و اشراق، و در پایان هم مددهای غیبی اجتماعی و مسئله مهدویت در اسلام را مورد توجه و عنایت قرار می دند. به هر حال از نظر استاد مطهری و از دیدگاه اسلامی یکی از بزرگترین امدادها، امدادهای غیبی است که جنبه جهانی و گسترده در واقع در سطح کل عالم داره و اون هم مسئله مهدویت و ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی و بشر الشریف است. به هر حال استاد مطهری در این کتاب بحث اصلیشون بحث غیب و ایمان به غیب و امدادهایی است که از طرف پروردگار برای بشر میرسد و بزرگترین امداد مسئله حضرت مهدی و ظهور آن حضرت است. امیدوارم که مطالعه این کتاب برای خوانندگان محترم سودمند واقع بشه.
سپاسگزارم که ما رو میشنوید. شنوندگان ارجمند، اینجا رادیو گفتگو هست و به اتفاق همکارانم در خدمت شما ایم. لطفاً شما ما رو همراهی بفرمایید.
بهره ای از کلام بزرگان. استاد شهید مرتضی مطهری.
از این حکومت و فقط به خاطر مصالح این اجتماع منزلی باید تحمل بکند این را، یا این که از طبیعت زن از قبول این جهده و قبول مطاع بودن مرد عباب امتنا ندارد. این به نظر این مسئله مهم روان در اجتماع بزرگ مسلم این جور است که همه افراد علستویه میل دارن مطاع باشن، ولی خب نیشه همه مطاع باشن. بالاخره بعضی از افراد باید انتخاب بشن یه مقامی پستی و اون دیگران باید در اون پست از او در حدود اون پست از او اطاعت کنن. اینجا همون ضرورت مصلحت اجتماع ایجاب میده. ولی در اجتماع منزلی چطور؟ آیا طبیعت زن واقعا عبا دارد؟ همینجوری که طبیعت دو تا من عبا دارد اولا و به ذات از اطاعت از یک دیگر، آیا عبا دارد؟ بدون شک در زن همچون یه انسان خودخواه هست و میل برتری در همه وجود داره. نمیشه بگیم که در طبیعت زن میل برتری و میل تسلط بر مرد وجود ندارد. بدون شک وجود دارد، ولی خونده این است که شاهکار خلقت میل تسلطی که بر زن قرار داده است نه از طریق تسلط آمرانه، بلکه از طریق همون تسلط معنوی و قلبی است که مقرر عرض کردیم. در هر جا میل به تسلط در دو هر منجر به تنازع و کشمکش می شود، مگر میل به تسلط مرد بر زن و زن بر مرد که در عین این که وجود دارد، در عین این که وجود دارد، یعنی مرد طبعا مایل است در خانه حالت تسلطی بر زن داشته باشه و زن هم طبعا مایل است تسلط بر مرد داشته باشه، ولی چون از دو راه مختلف قرار داده شده است منجر به تنازع و کشمکش نمی شود، بلکه همین میل به تسلط ها بیشتر ایجاد وحدت می کند. چرا؟ یعنی این که مرد می خواد از راه همون به اصطلاح مردانگی و آمریت و ایها تسلط داشته باشد، یعنی به ظاهر یعنی فرمان بدهد بکن و نکن و زن اطاعت بکند، ولی زن می خواد از اون راه زنانگی که همون راه جمال و محبوبیت است، از اون راه می خواد تسلط داشته باشد به طوری که در قلب مرد نفوذ کرده باشد. و این یه حرفی که امروز هم میگن بلکه زن از مردی که مثل یه نوکر از او اطاعت بکنه و فقط ببیند که تسلطش بر این مرد این است که ازش میترسه فقط، اما دوستش نداره، در قلب این مرد نفوذ نکرده، فقط ازش میترسه. مثلا این فرسون اطابی این که این دختر مثلا یکی از رجال شخصیت ها یا شاهزاده و این از مقام پدرش یا خودش حالا این صفات مثلا خاصی داره، از این میترسه، تنفر داره از این شوهر. او تسلطی را که طبیعت در روح او قرار داده است، میل تسلطی که در روح او قرار داده شده است بر مرد از این طریق است. ولحاظا یک زن در خودش احساس حقارت نمی کند از تسلط ظاهری مرد، ولی به شرط این که تسلط معنوی که همون وظیفه ایست که فطرت و طبیعت به عهده او گذاشته است، اون تسلط خود را حفظ کرده باشد. اون وقت اینه که دو تسلط از دو طریق که این از بالا و اون همچین زیرزیرکی دو تا تسلط پیدا میشه، و این دو تا تسلط کجای این که ایجاد تنازع و کشمکش و اختلاف بکنن در ایجاد وحدت میکنه. پس این هم خودش یه مطلبی است، و این را آمدن از این مسئله را به این شکل بزنن آقا چرا باید مرد بر زن مسلط باشد؟ مگه دو تا شریک که با هم دیگر در یک مغازه ای در یک اداره در یک کاری شرکت میکنن، علت داره که ما بیتر اون دیگری فرمان بدهد؟ دو راه هست، دو طریق هست. شرکت تجارتی یا اداری شرکت طبیعی نیست، یه شرکت اجتماعی، یعنی که یک مصلحت اجتماعی شرکتی ایجاد میکنن، ولی این شرکت شرکت طبیعی، یعنی شرکتی است که فطرت و خلقت اینا رو جوری خلق کرده است برای وحدت، و قبلا در این چیزی قرار داده است که در اون نیست، در اون چیزی قرار داده که در این نیست و در اون ایجاد وحدت میشود.
رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز شنیدنی است.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشسته من است، ندانی که ایران نشسته من است، جان سر به سنگین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان عالمت به هر کن ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایران هم میراث نور و صدا، تاریخ هم خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در این فرصت نوبت میرسه به برنامه گفتم گفت. به اتفاق از شبکه رادیو گفتگو این برنامه رو با هم میشنویم.
گفتم
نفوذ حق و نفس میدهند.
گفتم
از طرق منم که شاکیم به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الست بربکم، گفت بلا قالوا بلا. گفتم گفت، گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم، گفت
بحث حق و ناس رو داریم راجبه ای صحبت میکنیم، و اینکه دایره حق و ناس میتونه تا کجاها امتداد پیدا بکنه و تا چه جاهایی ما میتونیم حق و ناس رو برای خودمون به گردن خودمون ایجاد بکنیم که خودمون هم خبر نداریم.
دکتر بابا مرادی روانشناس.
شاید خیلی از ماها توی رفتارهای ترافیکیمون وقتی نگاه میکنیم واقعا رفتارهای هنجاری نداریم. ما خیلی مفاهیم قشنگی داریم. این حق الناس یکی از اون مفاهیم بسیار قشنگی در ادبیات ما، در فرهنگ ما، در تمدن ما گسترش داده نشده. همین که من افرادی توی یک دور برگردم توی صفی ایستادن که به ترتیب با ماشینشون دور بزنن و من بی محابا میام و حق اونها رو پایمال میکنم، بی محابا میام و جلو میزنم، بی محابا میام و همه اونهایی که توی اون یک حرکت منظم دارن انجام میدن رو به هم میریزم. اگر قراره بین خطوط حرکت بکنم بین خطوط حرکت نمیکنم و اصلا هیچ به فکر نیستم که این رفتار من شاید باعث یک اشکالی بشه، باعث یک اختلالی بشه، خدای نکرده باعث یک تصادفی بشه. بعضی وقتا ما متوجه نمیشیم پشت سرمون چه اتفاقی میفته. ما فکر میکنیم رد کردیم ما رفتیم، اما نمیدونیم شاید پشت سر ما یک راننده بی تجربه هست، یک راننده محتاطی هست که با حرکت مارپیچ ما، با حرکت خطرناک ما اتفاقی پشت سر ما اصلا متوجه هم نشدیم و رفتیم و در حقیقت افرادی رو پشت سر خودمون با هزاران آسیب باقی گذاشتیم. دارم آسودگی مردم رو به هم میزنم. اگر یک کمی عقلم برسه، اگر یک کمی به نوعی به این مباحث بخوام بها بدم، بحث حق الناس رو حتی تو این مسئله هم شدیداً باید نگاه بکنم و ببینم که رفتارهای ترافیکی من، رانندگی میتونه بسیار خطرناک باشه و حق الناس بسیار زیادی رو گردن من قرار بده که بعداً نتونم هیچ جور از اون خلاص بشم. انشالله که این رفتارهای ترافیکیمون رو دقت میکنیم، انشالله که حق الناسی رو برای خودمون به وجود نیاریم.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
شما برنامه گفتم گفت رو شنیدید از رادیو گفتگو. نشانی سایت شبکه رادیویی گفتگو در فضای مجازی www.radiogoftegu.ir. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه از رادیو گفتگو ما رو همراهی کنید. به باغ همسفران برنامه‌ای است که در این فرصت تقدیمتون میکنیم.